اجازه غواړم خوشاله دی وی.
سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان شما را خوش آمدید میگم. در ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان میشنوید. خواهید شنید که افغانستان موقفش را در صدر جدول مفسدترین کشورهای جهان حفظ کرده است. گزارش تازه سازمان بین المللی شفافیت نشان میدهد که افغانستان هنوز هم مفسدترین کشور در جهان است. گزارش ها و مطالب دیگه هم تا لحظات بعد. اما حالا سرویس خبری این ساعت با احمد هنایش.
منشی عمومی ناتو میگوید اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، ماموریت افغانستان به پایان میرسد. رئیس جمهور کرزی این موضوع را رد کرد که گویا او پیشنهادی را برای به تعویق انداختن انتخابات سال آینده مطرح کرده است. از روز جهانی معلولین تای محفل امروز در ولایت پروان تجلیل به عمل آمد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که وزیر صحت ایران می گوید در دو دهه گذشته تعداد افراد مصاب به ویروس HIV و بیماری ایدز در این کشور خیلی افزایش یافته است. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، ماموریت افغانستان به پایان میرسد. آندرس فوگ راسموسن عصر دوشنبه در بروکسل گفت مشاورین و مربیهای این پیمان نمیتوانند بدون داشتن پلان مناسب پس از سال 2014 در افغانستان بمانند. راسموسن ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور کرزی این سند را امضا کند، زیرا توافق حکومت افغانستان برای پلان ناتو پس از پایان سال 2014 در خصوص آموزش نیروهای افغان چارچوب قانونی می‌دهد. اظهارات راسموسن در حالی صورت می‌گیرد که قرار است مسئله سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در اجلاس امروز و فردای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل مورد بحث قرار گیرد. در این میان سفیر ایالات متحده در ناتو بر رئیس جمهور کرزی هشدار داده که اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، میلیاردها دلار کمک‌های ایالات متحده با افغانستان با خطر روبرو خواهد شد. رئیس جمهور کرزی این موضوع را رد کرد که گویا او پیشنهادی را برای به تعویق انداختن انتخابات سال آینده مطرح کرده است. خبرگزاری رویترز بر نقل از ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گزارش داده که گفته است رئیس جمهور کرزی هیچگاه در مسئله انتخابات مداخله نکرده و هم به کسی دیگر اجازه نخواهد داد تا در انتخابات دست اندازی کند. با گزارش خبرگزاری پیش از این رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در سخنرانی به شورای ملی گفته که رئیس جمهور کرزی از او خواسته است به خاطر برفباری و مشکلات رای دهندگان انتخابات را به تعویق بیندازد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 حمل سال 1393 برگزار شود. از روز جهانی معلولین تا محفل امروز در ولایت پروان تجلیل گردید. در این محفل در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را اندازی شد. نمایندگان معلولین در مورد مشکلاتشان صحبت کردند. محمد اسد صافی مسئول بخش معلولین در دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که نسبت به سالهای گذشته وضعیت زندگی معلولین بهبود یافته و این کمیسیون برای رسیدگی به مشکلات معلولین برنامه‌های نظارتی گسترده خواهد داشت. اما بسیاری از معلولین در کشور شکایت دارند که از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نیستند. قرار است شرکت هوایی امارات از فردا 4 دسامبر پروازهایش را از دبی به کابل و برعکس آن آغاز کند. در صفحه اینترنتی این شرکت گفته شده که پروازهای امارات همه روز توسط طیاره ایربس A340 صورت می‌گیرد. قیمت تکت دو طرفه کابل دبی در پروازهای نخست امارات $340 آمریکایی نرخ گذاری شده است. امارات یکی از بزرگترین شرکت‌های هوایی جهان است که با داشتن حدود 200 طیاره پیشرفته به تقریباً 130 شهر جهان پرواز دارد. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای کابل با این نرخ ها تبادله می شود. یک دلار آمریکایی برابر است با 58 افغانی و 30 پول. یک یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 70 پول. یک پوند استرلینگ 94 افغانی. یک ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول. 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول. و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 534 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان.
و این هم اخبار بین المللی.
وزیر صحت ایران میگوید در دو دهه گذشته تعداد افراد مصاب به ویروس HIV و بیماری ایدز در این کشور خیلی افزایش یافته است. روزنامه ایرانی شهروند برقل از حسن هاشمی گزارش داده که گفته است همساله تعداد مصاب شده های به ایدز در ایران 80% افزایش می‌یابد. با گفته او یکی از بزرگترین دلایل ازدیاد ایدز در ایران روابط جنسی ناسالم است. در این میان علی سیاری معین وزارت صحت ایران گفته که برنامه های تلویزیونی ماهواره‌ای رفتن به کلاب های ورزشی جیمز و آرایشگاه ها در از دلایل عمده افزایش بیماری ایدز در این کشور است و از این سه به عنوان یک مثلث مرگ یادآور شده است. گروه حقوق بشر سوریه میگوید در جریان بحران بیش از دو سال در آن کشور بیش از 126 هزار تن کشته شدند. این گروه از منشی عمومی سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته تا در توقف جنگ فعلی سوریه تلاش کنند. با گزارش گروه حقوق بشر سوریه از میان کشته شده های جنگ داخلی در این کشور حدود یک سوم آنها غیر نظامیان بودند. این گزارش در حال پخش می شود که ناوی پیلی کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است اسنادی وجود دارد که نشان می دهد اعضای اداره بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با جرایم جنگی ضد بشریت را انجام دادند. بحران سوریه از ماه مارچ سال 2011 و اعتراض ها علیه اسد آغاز شد، اما این بحران به مرور زمان به جنگ داخلی شدید مبدل گشت که در کنار بیش از 100 هزار کشته میلیون ها تن را به ترک خانه هایشان مجبور ساخته است. و خبر آخرین که هزاران تن از تظاهر کننده ها به روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین با جاده ها سرازیر شده و برای بار دیگر خواهان استعفای رئیس جمهور ویکتوریانو کویچ شدند. آنها در تظاهرات دیروزشان اکثر راههایی را که به ساختمان های دولتی منتهی می شد بسته بودند. گفته شد که تعداد زیادی مردم در چهارراه‌های آزادی شهر کیف گرد هم آمده و بر ضد حکومت شعار دادند. در این میان جی کارنی سخنگوی قصر سفید حمایت آمریکا را از مردم اوکراین اعلان کرده است.
We continue to support the aspirations
of میگوید ما با حمایت خود از آرمان‌های مردم اوکراین که دموکراسی موفق اروپا را به دست آوردن حمایت می‌کنیم. یک پارچگی اروپا مطمئن‌ترین نیرو برای رشد اقتصاد و تقویت دموکراسی اوکراین است. تظاهرات در اوکراین زمان با خشونت‌ها همراه شد که مردم این کشور خواهان امضای توافقنامه حکومت با اتحادیه اروپا هستند، اما رئیس جمهور این کشور هفته گذشته امضای این سند را رد کرده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 به وقت افغانستان شد. این هم فهرست گزارش‌هایی که در این ساعت جا دارند. سرمنشی ناتو به کابل هشدار می‌دهد. راسموسن گفت اگر پیمان امنیتی با آمریکا امضا نشود، ماموریت افغانستان پایان می‌یابد. امضا نشدن این پیمان به افغانستان چه به بار خواهد آورد؟
نه به افغانستان است و نه مردم افغانستان از این حالت میتونن خیر ببینن، بلکه برعکس امنیت در افغانستان خراب میشه.
و اما در صورت امضای موافقتنامه امنیتی با واشنگتن، ناتو حاضر است با افغانستان پیمان همکاری های استراتژیک امضا کند. سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را در صدر فهرست مفسدترین کشورهای جهان قرار داده است. در برخوردهای نظامی در بالقیس بیش از 60 نفر کشته شدند. گزارش های دیگر نیز در همین برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی در انتظار شماست.
خفه هستم، بینمی قرار گوشه بشنم، بسیاری وقت میشه که میم گریه کنم، چیق دیم 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 یکی وقتی دلمه بکشم.
با سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. ساعت 11:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. ناتو میگوید در صورت امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن با حکومت افغانستان پیمان استراتژیک دراز مدت امضا میکند. این موضوع در حال مطرح شده که سفیر آمریکا در پیمان ناتو هشدار داده است که اگر رئیس جمهور افغانستان توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا نکند، کمک های میلیارد تا دلاری ایالات متحده با افغانستان با خطر جدی روبرو خواهند شد. از سوی دیگر طالبان از موضع رئیس جمهور حامد کرزی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا حمایت کردند. جاوید نعیمی و گزارش در همین باره.
یک مقام ارشد ناتو به روز دوشنبه گفت در صورت توافق رئیس جمهور کرزی با امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن، ناتو هم آماده است تا پیمان استراتژیک درازمدت را با افغانستان امضا کند. این مقام که خواستن نامش گرفته نشود به خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل گفت که بر اساس سند استراتژیک با کابل، پیمان ناتو میخواهد پس از سال 2014 چهار پایگاه نظامی در افغانستان بسازد. اما اختلاف نظرها در حال حاضر میان امریکا و افغانستان روی امضای توافقنامه امنیتی افزایش یافته است. داگلاس لیوت سفیر امریکا در ناتو به روز دوشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت این سند نخستین حلقه ای از یک زنجیر است و راه‌ها را برای کمک 8 میلیارد دلاری امریکا برای امنیت و اقتصاد افغانستان پس از سال 2014 و با خروج مکمل نیروهای بین المللی هموار خواهد ساخت. اما او هشدار داد که امضا نشدن این سند کمک‌های آمریکا با افغانستان را با خطر روبرو خواهد ساخت. ودیر صافی استاد پوانتون کابل به این باور است که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن باید به زودی امضا شود تا آینده امنیت و اقتصاد افغانستان تضمین شود. آقای صافی بر رادیو آزادی گفت حامد کرزی باید در کنار مردم ایستاده شود، در غیر آن وی امنیت افغانها و منطقه را با خطر روبرو خواهد ساخت.
موقف جناب کرزی تنها موقف انفرادی که حتی در کابینه‌شان هم 100% موافق با امضای این موافقتنامه هستند. اگر این قرارداد امنیتی امضا نشه، این به نفع افغانستان است، نه به نفع صلح منطقه است و نه مردم افغانستان از این حالت میتونن خیر ببینن، بلکه برعکس امنیت در افغانستان خراب میشه، امیال قیمت ها سرسام‌آور رو به طرف بالا رفتن است.
در حال حاضر ناتو برای آموزش و تجهیز نیروهای افغان در مجموع سالانه 4.1 میلیارد دلار مصرف میکند. در این میان گروه طالبان از موضع رئیس جمهور کرزی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا حمایت کرده است. در اعلامیه این گروه که به روز دوشنبه پخش شد طالبان گفتند امیدوارند که این موقف کرزی پایان برای حل مشکلات مردم افغانستان باشد. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود تا زمانی که ایالات متحده شرطهای وی را نپذیرد، سند امنیتی را با آن کشور امضا نخواهد کرد.
شنیدید که ناتو گفته است در صورت امضای موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن علاقمند است که با افغانستان پیمان همکاری‌های استراتژیک امضا کند. این در حالی است که سرمنشی ناتو به کابل هشدار می‌دهد. راسموسن گفت اگر پیمان امنیتی با آمریکا امضا نشود، ماموریت افغانستان پایان می‌یابد. در این باره بیشتر از جاوید نعیمی می‌شنویم.
منشی عمومی ناتو گفته است اگر رئیس جمهور افغانستان توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا نکند، ناتو تمامی نیروهایش را پس از سال 2014 از افغانستان بیرون میکند. آندرس فوگ راسموسن به روز دوشنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت بدون این توافق ناتو نخواهد توانست تا پلان آینده نیروهای بین المللی را مشترکاً با متحدینش و حکومت افغانستان تهیه کند. با گفته او در صورتی که امضای این توافقنامه معطل شود، ناتو نمیتواند یک چارچوب مناسب را برای حضور مربی‌ها و مشاورینش برای حمایت از ماموریت افغانستان پس از سال 2014 داشته باشد. آقای راسموسن ابراز امیدواری کرد که حامد کرزی مشوره های لوی جرگه را بپذیرد و توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کند. در این میان وزارت خارجه آمریکا بار دیگر موقف حکومت این کشور را در خصوص امضای سند امنیتی با افغانستان روشن ساخته است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه گفت امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه یک راه برای پیشرفت خواهد بود و به این ترتیب مشارکت هر دو کشور افزایش می‌یابد. با گفته او با امضای این سند حمایت از افغانها صورت میگیرد تا به صلح دائمی، امنیت و پیشرفت دست یابند. اما خانم ساکی تأخیر در این اقدام را به منفعت افغانستان نمیداند. با تعویق انداختن امضای این توافقنامه پس از انتخابات سال آینده مناسب نیست. این کار برای افغانها اطمینان را که در ماهای بحرانی نزدیک به انتخابات در مورد آیندهشان مستحق آن هستند فراهم نخواهد کرد. برای آمریکا و متحدین ناتو هم زمینه تنظیم و ترتیب نیازمندی حضور نظامی بالقوا پس از سال 2014 را فراهم نمی کند. بنابراین ما بر رساندن این ادامه می دهیم. مقامات ناتو و امریکایی در حال روی امضای توافقنامه امنیتی با کابل بر اساس فیصله لوی جرگه مشورتی تاکید دارند که گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در این مورد امروز صورت خواهد گرفت. ایالات متحده آمریکا هم پیش از این هشدار داده بود که اگر توافقنامه امنیتی به زودی با افغانستان امضا نشود، تمامی نیروهایش را از این کشور بیرون می‌کند.
و در اجلاس وزرای خارجه ناتو امروز و فردا درباره افغانستان هم بحث خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل مقر ناتو هست و در اونجا رویدادها را از نزدیک دنبال میکنه. رادیو آزادی هم تازه ترین خبرها در رابطه با اجلاس وزرای خارجه ناتو را با شما به زودترین فرصت در میان خواهد گذاشت. ما را همراهی کنید. و درباره پیمان امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و افغانستان، شماری از نشریه های چاپ امروز کابل هم گزارش های نوشتند. سحر لیوال این گزارش ها را مرور میکند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل صفحاتشان را به مسئله پروسه صلح و ادعای حکومت افغانستان مبنی بر اینکه ایالات متحده آمریکا تیل و اکمالات نظامی را بر برخی از واحدهای اردو و پلیس ملی متوقف ساخته است متمرکز ساختند. روزنامه محور در سرمقالش مسئله قطع تیل را مشکل جدی عنوان کرده، اما در این حال استفاده شخصی از تیل دولتی توسط نیروهای امنیتی و سرقت این تیل را از سوی این نیروها مورد بحث قرار داده است. روزنامه نوشته است که استفاده شخصی از موترهای پلیس به یک مسئله عام مبدل شده است. در سرمقاله محور همچنان آمده است که نیروهای امنیتی باید مانند شعارشان که محافظت از مردم است عمل کنند، نه اینکه باعث اذیت مردم در جاده‌ها شده و از آنان رشوت اخذ کنند. روزنامه سرنوشت هم در صفحه اولش با خط درشت نوشته است که قطع مواد اکمالاتی بر نیروهای امنیتی افغان را هموار کردن برای فعالیت‌های تروریستی است. به نوشته روزنامه، آمریکا و جامعه جهانی مکلفند تا به تعهداتشان در قبال افغانستان عمل کنند. در سرمقاله روزنامه سرنوشت آمده است که مقام‌های افغان و آمریکایی باید اختلافات موجود بر سر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی را از راه مذاکره حل کنند، نه اینکه بر یکدیگر فشار وارد کنند. روزنامه دولتی انیس نیز در سرمقاله اش نوشته است که وارد کردن فشار به خاطر امضای توافقنامه نتیجه ندارد. این روزنامه نوشته است که ایجاد نیروهای امنیتی افغان با کمک ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جامعه جهانی پیشرفت بزرگ محسوب می شود. اما روزنامه دولتی انیس نوشته است که در چنین شرایط حساس که فعالیت مخالفان مسلح در افغانستان افزایش یافته است، قطع تیل بر نیروهای امنیتی افغان مخالفان مسلح را تقویت می بخشد. روزنامه های چاپ امروز کابل در حال به بحث روی این مسئله پرداختند که روز گذشته نیروهای ناتو ادعای حکومت افغانستان مبنی بر قطع تیل بر نیروهای افغان را به اساس خواند. این نیروها مشکلات در مسیر اکمالاتی ناتو در پاکستان را سبب تأخیر در رسیدن تیل به نیروهای امنیتی افغان خواندند. نیروهای ناتو گفتند با باز شدن دوباره مسیر اکمالاتی ناتو در پاکستان، توزیع تیل به اردو و پلیس افغانستان دوباره از سر گرفته می شود. روزنامه ویسا در ارتباط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا با اظهارات فضل‌هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه اشاره کرده که گفته است با امضای این توافقنامه مخالف است. ویسا در بخش این روزنامه به مطلب دیگری پرداخته که افغانستان و پاکستان در ارتباط به گشایش دفتر برای طالبان توافق کردند. ویسا به نقل از روزنامه تریبیون چاپ پاکستان نوشته است که رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به این توافق دست یافتند که دفتر برای طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی گشوده شود. ویسا نوشته است که این دفتر به هدف پایان بخشیدن به جنگ افغانستان گشایش خواهد یافت و پاکستان بر همکاری در این مسئله تعهد کرده است.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5، همچنان روی صفحه اینترنت آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. در برخوردهای نظامی در بادغیس بیش از 60 نفر کشته شدند. یک مقام بلند رتبه اردوی ملی افغانستان به رادیو آزادی گفته است که در این جریان 57 طالب کشته شدند و شماره از نیروهای دولتی افغان هم به قتل رسیدند. با گفته وی حادثه زمان رخ داد که گروه بزرگی از طالبان بالای یک کاروان اکمالاتی نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولایت بادغیس حمله کردند. شاپور صابر از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقامات اردوی ملی در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان میگویند این رویداد بعد از آن صورت گرفت که گروهی از طالبان مسلح بالای یک کاروان اکمالاتی نیروهای امنیتی افغان در مسیر ولسوالی بالامرقاب حمله نمودند. برید جنرال داوچا وفادار قمندان لوای سوم اردوی ملی در ولایت بادغیس ادعا میکند که گروه طالبان به حمایت استخبارات کشورهای همسایه دست به این عملیات زدند. آقای وفادار استخبارات کشورهای همسایه افغانستان را متهم میکند که برای طالبان مسلح دستور داده است که جلو کاروان اکمالاتی نیروهای اردوی ملی افغان را بگیرند و موترهایشان را آتش بزنند.
قمانده ای که خود استخباراتی کشورهای همسایه ما توسط استخباراتی از او برازون را گفته شده که قطر باید بخش کلی باش از بین بره و شاختنده شده و قدرت ای باید کپتن بلامرغاب را اکمال کرده نتانه.
جنرال وفادار میگوید که در این عملیات که 12 روز به طول انجامیده است 57 تن به شمول 6 تن از قمندانان بلندپایه طالبان کشته و 46 تن دیگرشان زخمی شدند. وی همچنان گفت که در این رویداد 5 تن از سربازان اردوی ملی افغان کشته شده و 15 تن دیگرشان نیز زخم برداشتند. آقای وفادار میگوید صدها تن از افراد مسلح غیرمسئول از ولایات هرات و فاریاب به کمک طالبان مسلح در این عملیات پیوسته بودند. او همچنان گفت رهبری طالبان در این درگیری مسلحانه را والی نامناد طالبان به عهده داشته است.
24 قماندان گروپای مختلف اینا دری شرکت داشتند و با خود والی نامنهادی بادغیس این را سوک اداره میکرد و بزینا دشمن 57 نفر کشته بجا مانده 48 نفر زخمی شده. دستومین دشمن را خونسا کردیم و به حساب 6 سرگروپی دشمن کشته شدند که بنام ملا حسن، ملا بسم الله، ملا زاکر، مولوی عبدالظاهر، ملا عبدالروب و ملا جلیل می باشد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که قاری یوسف احمدی، فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در تماس بر رسانه ها ادعا کرده است که در این رویداد تلفات بزرگی به نیروهای اردوی ملی وارد کردند. او همچنان گفته است که بیش از 50 تن از سربازان اردوی ملی کشته و شمار از موترهای نیروهای دولتی افغان نیز تخریب شده است. بعد از خروج کامل تیم پیارتی اسپانیا از ولایت بادغیس، این یکی از خونین‌ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت بادغیس به حساب می آید. با همه اینها ولسوالی بالامرقاب ولایت بادغیس یک از آسیب پذیرترین مناطق در این ولایت به شمار رفته که هر از گاهی طالبان مسلح بالای پوستهای امنیتی در این ولایت حملات مسلحانه را انجام می دهند. چند قبل مقامات ملی در این ولایت گفتند که شمار از اتباعی پاکستانی در این مناطق طالبان را در بخشهای مختلف جنگی همکاری می کنند. آنان همچنان یادآور شدند که پاکستانی ها در ولسوالی بالامرقاب طالبان را در بخش کارگزاری ماین‌های کنارسرک نیز آموزش می دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:22 به وقت افغانستان است. درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. سازمان بین‌المللی شفافیت افغانستان را در صدر فهرست مفسدترین کشورهای جهان قرار داده است. گزارش تازه مؤسسه بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد که افغانستان هنوز هم یکی از 3 کشور است که مقام اول را در فساد در جهان دارند. 2 کشور هم مقام افغانستان، کره شمالی و سومالیا است. در این گزارش تازه که موجودیت فساد اداری را در جهان نشان می‌دهد، دنمارک و نیوزیلند مقام آخر را دارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
گزارش سالانه مؤسسه بین المللی شفافیت می گوید فساد اداری در افغانستان در مقایسه با پارسال افزایش یافته است. در فهرست تازه که کشورها را از 1 تا 177 رده‌بندی کرده، کره شمالی، سومالیا و افغانستان 3 کشور معرفی شدند که فساد اداری در آنها خیلی زیاد است. افغانستان از نظر عدم موجودیت فساد اداری جایگاه 175 را دارد. در گزارش دنمارک و نیوزیلند 2 کشور گفته شدند که پاکترین کشورها از ناحیه فساد اداری بودند و سپس فنلند، سویدن و نروژ قرار دارند. اما افغانستان که همواره مورد انتقاد به خاطر فساد اداری قرار داشته، چرا با چنین پدیده روبروست و علت این که جلوی آن گرفته نمی شود در کجاست؟ عزیزالله لودین، رئیس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت علاوه بر افغانها، برخی از قراردادی ها هم در افزایش فساد در کشور نقش داشتند.
یکی شفافیت بین المللی رو نشته میکنه تا حد زیادی هم به نظر من اقدر دور از واقعیت نیست. فساد اداریه که در قراردادهای بین المللی است که مبلغ زیاده مبالغی که تقریبا بر افغانستان کمک میشه به راههای میره که اصلا نباید به او مصرف شده و اکثرا کنترل از این مبالغ هم به دست خود از این خارجی هاییست که میتن قراردادی های خود از این های سلطان میکنن. بعضی قراردادی ها پول گرفتن و راه خود گرفتن.
پیش از این مفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته بود میلیون ها دلار در این کشور بیجا مصرف شدند. به گفته او پول برای وسایل پرداخته شده که اصلا خریداری هم نشدند. رئیس سابق اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان بر رادیو زادی گفت بخش دیگر از این پدیده به اداره های افغانستان ارتباط می گیرد. به گفته عزیزالله لودین وزارت مالیه افغانستان می گوید بودجه کشور نزدیک به 100% به کمک های خارجی اتکا دارد و وزارت اقتصاد گفته که پالیسی اقتصادی ندارد. او تاکید کرد که باید در مورد این مسائل از مسئولین اداره های دولت افغانستان سوال شود.
به نظر من بسیار شرم‌آور است یک مملکتی که به اصطلاح 12 سال یک حکومت داری بسیار سالم ادامه میکنه بازم بودجه از 100% تقریبا یا نرسی به 100% از طرف خارجی ها باید تمدیل شود. اگر همی عدم مسئولیت آینده و همی که تقریبا بر مردم یک ذهنیت خلق شده که بعد از 2014 چی خواهد شد، این سبب از این شکل سرمایه ها فرار بکنه و مردم به فکر ازی باشن بیشتر ازی که به ملت و به مردم فکر کنن به جیبای خود فکر کنن.
تلاش کردیم تا موقف حکومت افغانستان را در مورد علت افزایش فساد اداری در کشور بدانیم، اما کوشش های ما در این خصوص بی‌نتیجه ماند. رئیس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید کسانی که به ارتکاب فساد متهم می شوند حتی دوسیه هایشان تهیه می شود اما اجراءات در مورد آنها صورت نمی گیرد و چارنوالی میگوید که برای تکمیل دوسیه های متهمین به اسناد و معلومات زیاد نیاز است. در گزارش اخیر مؤسسه بین المللی شفافیت کشورهای آسیایی و افریقایی بالاترین ارقام فساد اداری را داشتند. از همسایه های افغانستان تاجکستان از لحاظ عدم موجودیت فساد اداری 154، ترکمنستان و ازبکستان 168، پاکستان 127 و ایران 144 شدند.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. شماری از باشنده های ولایت بغلان خواهان گرفتاری و مجازات عاملین قتل یک دختر و یک پسر جوان در این ولایت شدند. این افراد دیروز با تجمعی در مقابل دفتر والی بغلان خواستند که گام های جدی باید در راستای بازداشت اشخاص دخیل در این قضیه برداشته شود. این دختر و پسر به تازگی در این ولایت تیرباران شدند. بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان می‌شنویم.
این مردم خشمگین از جمله بستگان پسر کشته شده بودند که دولت را در نجات جان این دختر و پسر تیرباران شده مقصر می دانستند و تقاضای گرفتاری و مجازات بیدرنگ عاملین قضیه را داشتند.
خود ما از اسرائیل هستیم. شکایت ما زمی دولت است که اینجا ولایت موجود بود. قماندان امنیه خبر شد، مردمی را خبر کرد، آمد برای اینا تسلی دار که ما می دختر و بچه را ما خود ما صبح در شما تسلیم میکنیم. ما دلپور ششتیم، ما یکم پسمان نبودیم، لیکن بچون که ما دامی دولت دیاری میکنیم که امی دولت که چی قانون باشه باید امرو اجرات بکنه. ما را فریب دادن، امی بچه را شو اینا را بسیار با ظلمی را کشتر.
در ساحه دولتی برادری در درخ کشار شده، برادر ادام شده. چرا ادام بشه؟ یه دولت نیست، قانون نیست، حقوق بشر نیست.
این مردم برای رادیو آزادی گفتند همین سهلنگاری دولت در نجات این دختر و پسر منجر به مرگ آنها شد و اگر حالا دولت در گرفتاری قاتلین این دو جوان غفلت نماید باعث جنجال های بیشتر میان آنها و قاتلین میگردد.
اصلا باید دولت امو وقت به موقع اقدام میکرد، اما این رمان دولت 24 ساعت برای از او وقت دادن، گفتن که شورای قومی میتا برای شما میتا تسلیم میکنیم. این دولت نتونست کنه که بشر خلاص کنه.
میگه دولت بگیره که دولت میگه دولت بگیره که نگه به دمای اجازه بده که ما خودم انتخاب گرفتم میتانیم.
در همین حال جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت بغلان میگوید چند تنی را در پیوند به این قضیه گرفتار کرده و در گرفتاری و به محاکمه کشانیدن بقیه کسانی که این خطا را انجام داده اند از هیچ تلاش دریغ نمی ورزد.
بله، ما 4 نفر شاندیم، 2 نفرش پلیس ملی و 2 تاش غیر مسئول. کسایی که سرشان عریضه کرده 8 نفر دیگه از زیر پیوگرد پلیس قرار داده، او را هم جلب شما صادر کردیم. در اوی حصه هم ما قاطع برخورد زمرای مردم شریف بغلان در تفاهم هستیم، اما از تطبیق قانون یک خطوه ما قدر کنی نمی کنیم.
این دختر و پسر تیرباران شده که حالا مردم خواهان مجازات قاتلین آنها می باشند، هفته قبل در ساحه دندیقوری ولایت بغلان زمانی که به قصد ازدواج راه فرار از خانه را در پیش گرفته بودند گرفتار و یک روز بعد به حکم شورای محل که گفته می شود پلیس محلی نیز در آن نقش داشته است تیرباران شدند. مردم میگویند قبل از تیرباران چشمهای پسر را با نیزه کشیدند و با سیخهای داغ آهنین وی را بسیار عذاب دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه زن و زندگی تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد، اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
منشی عمومی ناتو میگوید اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود ماموریت افغانستان به پایان میرسد. رئیس جمهور کرزی این موضوع را رد کرد که گویا او پیشنهادی را برای به تعویق انداختن انتخابات سال آینده مطرح کرده است. از روز جهانی معلولین تای محفل امروز در ولایت پروان تجلیل گردید. قرار است شرکت هوایی امارات از فردا 4 دسامبر پروازهایش را از دبی به کابل و برعکس آن آغاز کند. وزیر صحت ایران میگوید در 2 دهه گذشته تعداد افراد مصاب به ویروس HIV و بیماری ایدز در این کشور خیلی افزایش یافته است. گروه حقوق بشر سوریه میگوید در جریان بحران بیش از 2 سال در آن کشور بیش از 126 هزار تن کشته شدند. این گروه از منشی عمومی سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته تا در توقف جنگ فعلی سوریه تلاش کند. و هزاران تن از تظاهر کننده ها به روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین به جاده ها سرازیر شده و برای بار دیگر خواهان استعفای رئیس جمهور ویکتوریانو کوویچ شدند.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین تا خبرهای تازه روی صفحه فیسبوک خود شما بیاین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. برخی از فعالان زن در افغانستان یک بار دیگر روی راه‌های تاکید کردند که در کاهش خشونت علیه زنان مؤثر است. این فعالان در نشستی که دیروز از سوی سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق یا IDL راه‌اندازی شده بود، از وزارت معارف خواستند تا در نصاب تعلیمی مکاتب مضمون حقوق عامه را اضافه کند. مسئولان در وزارت معارف این پیشنهاد را در بخش آگاهی عامه تاثیرگذار خوانده و میگویند که برای جا دادن این مضمون در نصاب تعلیمی کوشش میکنند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
پایین بودن سطح آگاهی عامه در خصوص حقوق زن در افغانستان سبب شده تا بیشتر زنان در این کشور قربانی خشونت‌های خانوادگی گردند. فعالان زن در افغانستان میگویند هرگاه آنان در خصوص حقوقشان آگاهی کامل می‌داشتند، این مسئله در کاهش میزان خشونت‌ها کمک زیاد می‌کرد. سارانوالی اختصاصی جلوگیری از خشونت در برابر زنان در افغانستان میگوید در کنار سایر قضایای جدی شکایت‌های نیز برایشان مواصلت می‌کند که بسیار سطحی بوده و میتوان آن را با سادگی در خانواده‌ها حل و فصل نمود. قدسی نیازی رئیس این سارانوالی میگوید این قضایا نشان دهنده عدم آگاهی دختران و زنان افغان از حقوقشان میباشد و این میگوید جایگزین شدن مضمون حقوق در نصاب تعلیمی مکاتب میتواند برای کاهش این مشکل بسیار مؤثر تمام گردد.
که وزارت محترم معارف حقوق عامه و حقوق خانواده و حقوق والدین اگر در نصاب تعلیمی معارف بگنجانه، ما موفق میشیم که حد اقل خشونت در کشور کاهش ببخشیم. نه تنها در نصاب تعلیمی معارف، در نصاب تعلیمی تحصیلات عالی هم وزارت محترم تحصیلات عالی بنایست یک مضمون در تمام فاکولتا بگنجانه. چرا جامعه آگاهی پیدا کنن از حقوق حقی خود؟
خشونت علیه زنان یکی از مسائلی است که در 11 سال گذشته از سوی نهادهای مختلف به سطح ملی و بین المللی در مورد آن بحث شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده و میگوید در 6 ماه اول سال 1392 بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. با گفته مسئولان در این کمیسیون این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. سازمان انکشاف حقوق یا IDL به هدف کاهش این پدیده به عنوان یک کمپاین نشست را در کابل برگزار کرد که شرکت کنندگان این نشست را بلند بردن سطح آگاهی زنان و دختران تاکید کردند. تورپیکای مومن رئیس لیسه های دخترانه شهر کابل در مورد چنین گفت:
وزارت معارف تلاش می کند که در نصاب تعلیمی خود مضمون حقوق زنان را بگنجاند، به خاطر که ما می بینیم بیشتر از خواهران ما که تحصیلات عالی دارند در مورد حقوقشان معلومات ندارند. نصاب معارف در هر 3 سال تغییر می کند و ما با این نظر موافق هستیم و این بار تلاش می کنیم مضمون حقوق را پیشنهاد کرده و آن را در نصاب تعلیمی بگنجانیم.
پایین بودن سطح آگاهی در خصوص حقوق زنان در حال مطرح می گردد که حکومت افغانستان می گوید در 11 سال گذشته در بخش پیشرفت و انکشاف زنان دستاوردهای خوبی داشته است. اما نگرانی اینجاست که هرگاه افغانستان کمک های جامعه جهانی را از دست بدهد، زندگی زنان در این کشور با چی سرنوشت مواجه خواهد شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
بله، روز شنبه برنامه زیر آسمان کبود را فراموش نکنین. در این برنامه چشم برای شما خواهیم بود. و حالا هم از دنیای تکنولوژی. شرکت آمازون میخواهد با استفاده از تیاره های بی پیلوت ترانسپورت را انجام دهد. در گذشته گزارش هایی که ما داشتیم اکثرا در رابطه با فعالیت های نظامی تیاره های بی پیلوت بوده، حالا از فعالیت ملکی تیاره های بی پیلوت از آرش همایون میشنویم.
امروز از تیارات بی پیلوت نه تنها به مقاصد نظامی، استخباراتی، اطلاعاتی و نظارت از سرحدات استفاده می شود، بلکه استفاده از آن برای اهداف ملکی و ارائه خدمات اجتماعی در حال گسترش است. جف بیزوس، رئیس عمومی شرکت تجارتی آنلاین آمازون، در یک مصاحبه با برنامه 60 Minutes یا 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CNN که روز یکشنبه نشر شد، گفته است: من می دانم که مانند تخیلات علمی معلوم می شود، اما با مؤثریتی که تیارات بی پیلوت دارد، من دلیل نمی بینم که از آن نتوان برای انتقال بسته های کوچک استفاده کرد. جف بیزوس این پرسش را مطرح می کند: آیا می خواهید آنچرا که آنلاین خریداری کرده اید در جریان 30 دقیقه برایتان برسد؟ به گفته وی، شرکت آمازون می تواند بسته های کوچک 5 پوندی یا 2.3 کیلوگرم را در 30 دقیقه برای مشتریانش برساند و این 86% خدمات این شرکت را تشکیل خواهد داد. شرکت تجارتی آنلاین آمازون از تیارات کوچک بی پیلوت استفاده خواهد کرد که با انرژی برق کار می کند. ساحه پرواز آن شای 16 کیلومتر را تحت پوشش قرار می دهد که برای محیط شهری یک ساحه خیلی وسیع است. این تیارات بی پیلوت به طور اوتوماتیک و با استفاده از GPS بسته ها را به خانه های مشتریانش خواهد رسانید. در حالی که اداره فدرالی هوانوردی آمریکا به شدت روی قواعد استفاده از تیارات بی پیلوت کار می کند، شرکت آنلاین آمازون می گوید به مجرد آن که اداره فدرالی هوانوردی قواعد لازم را تصویب کند، اوکتاکوپترهای این شرکت آماده پرواز و ارائه خدمات خواهند بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی با شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. مسئولان صحی در ولایت هرات میگویند نزدیک به 130 نفر در این ولایت به ویروس HIV/AIDS مصاب شدند که در میان این افراد 3 کودک و 7 زن شاملند. آنان میگویند بررسی های انجام شده نشان داده که بیشتر افراد مبتلا به ایدز کسانی هستند که در ایران زندگی کردند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
موجودیت شمار زیادی از معتادان زرقی و همسرحد بودن هرات با کشور ایران از بزرگترین موارد افزایش مبتلایان به مریضی HIV در ولایت هرات خوانده می شود. با این وضعیت مسئولان پروگرام ولایتی HIV در هرات می گویند بیشتر مبتلایان به مریضی ایدز در این ولایت را کسانی تشکیل دادند که در ایران به مواد مخدر مبتلا شده و سپس با استفاده از پیچکاری‌های مشترک ویروس HIV به بدنشان سرایت کرده است. دکتر محمد عارف شهرام مسئول پروگرام ولایتی امراض مقاربتی در هرات میگوید بیش از 20% از واقعات مریضی ایدز در این ولایت نزد معتادان زرقی تثبیت شده است. آقای شهرام گفت همکنون نزدیک به 130 تن در این ولایت به این مریضی مبتلا بوده که این آمار نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه را نشان میدهد.
در ولایت هرات ما 129 واقع داریم. در ولایت هرات نظر به خصوصیات جغرافیایی زیادترین واقعات مار مهاجرین هستند که کشورهای همسایه رفت آمد دارند. واقعات HIV مثبت ما زیادتر در نزد معتادین زرقی است. در حدود 20% واقعات HIV پوزیتیو ما در نزد معتادین زرقی است.
با این وجود غلامسید راشد رئیس ستامه در ولایت هرات میگوید تلاش‌ها به خاطر آگاهی‌دهی بیشتر مردم از مبتلا شدن به این مریضی در سطح شهر و ولسوالی‌ها جریان دارد. آقای راشد گفت در حال حاضر یک مرکز تداوی رایگان برای مریضان مصاب به HIV در ولایت هرات فعالیت دارد.
و خوشبختانه دو مرکز تداوی HIV در افغانستان وجود داره که یک مرکز در کابل است و مرکز دوم است در ولایت هرات وجود داره که خدمات تداوی به شکل رایگان برای مریضایی که نیاز به خدمات داشته باشند ارائه میشه.
این آمار در حال مطرح می شود که سال گذشته 85 تن از افراد در ولایت هرات به این مریضی مبتلا بودند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که مکنون شمار زیادی از معتادان مواد مخدر در مناطق مختلف این ولایت بدون ترس و واهمه از دولت از پیچکاری های مشترک استفاده می کنند. کارشناسان صحی در این ولایت می گویند در صورتی که دولت و دیگر نهادهای مسئول برنامه اساسی را به خاطر جلوگیری از افزایش معتادان مواد مخدر روی دست نگیرند، احتمال آن وجود دارد که با گذشت زمان تعداد زیاد از افراد به مریضی HIV در این ولایت مبتلا شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
وای انانات ناپسندی که در جامعه بود تانستم مقاومت بکنیم و خود ما را رشد بدیم.
فدای نه فدای هزارها زن دیگه هستم. این روز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنم.
رهبران زن به زودی از رادیو آزادی.
این برنامه جدید رادیو آزادی را فراموش نکنین. به زودی برنامه رهبران زن از رادیو آزادی پخش خواهد شد. و حالا رسیدیم به پایان بخش خبری این ساعت. در چند دقیقه دیگه که از این ساعت باقی مانده برنامه زن و زندگی را به شما داریم. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. حالا خدا نگهدار.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نزیار هنج پشاید دیدم دیگه چیزه
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی
سلام شنوندای عزیز امیدواریم جور و سلامت باشین.
زندگی میگم هیچ خوشم نمیاد. بسیاری وقتا میشه که میگم گریه کنم چقدیم دیم دیم یکی وقتی دلم بکشم.
آیا میدونین که زنان بیشتر از مردان به افسردگی و مشکلات روانی گرفتار میشن؟
آرسی دلم نمیشه. اتیا ساتیری دلم نمیشه. هیچ جای نمیشه. دم خانه هم وجه میشه. این آلم به دل زور یک سر خدا بشو یک جور کالا.
ما در افسردگی یک خطر کلان که داریم بود خطر خودکشیست.
علت افسردگی در زنان را با مثالهای زندگی یک زن و نظریات کارشناس در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنیم. اما در آغاز یکی دو رخداد مهم هفته که گذشت در زندگی زنان را با فوزیه نوری پی می‌گیریم.
مسئولان افغان میگویند که با کمک نزدیک به 5 میلیون پوندی بریتانیا در 3 سال آینده 2500 دختر در مناطق دوردست کشور تحت آموزش قرار خواهند گرفت. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان میگوید که این کمک بریتانیا نشان میدهد که جامعه جهانی با کمک برای آموزش دختران افغان متحد است. با اساس معلومات وزارت معارف افغانستان هم اکنون 10 میلیون تن از دختران افغان با کمک مالی جامعه جهانی مصروف آموزشند. کمیسیون زنان در ولسی جرگه افغانستان میگوید که با قانون منع خشونت علیه زنان نباید برخورد سیاسی صورت گیرد. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوارند هر چیز زودتر این قانون به تصویب برسد. قانون منع خشونت علیه زنان حدود 6 ماه قبل در مجلس عمومی ولسی جرگه به بحث گرفته شد، اما به دلیل مخالفت برخی از اعضای این جرگه این قانون از تصویب باز ماند. ازدواج زیر سن و اجباری، تعدد زواجات و خانه‌های امن از موارد اختلافی در این قانون خوانده شده است. قانون منع خشونت علیه زنان طی فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در سال 1388 نافذ شد.
یک زن بیوزن هستم، 6 تا اولاد دارم، یک بچه ایم دیگه گوشنشین از خانه که از ویش کار گرفته نمیشه، دخترک های مکتب میرن، خودم هستم اینمی زندگی رو پیش میبرم، کارگر هستم، دستم درد میکنه، پایین درد میکنه، فشار عصبی برم پیدا شده از امی تشویش، از امی مشکلات زندگی، عروسی شو از خیش قوم، یک گف شو، یک دیگه شو، تو هیچ خوش ندارم که برم تو دلم یک شوق خوشحالی بیایه، فکر میکنم هیچ کس ندارم، بسیاری روزا شده به خدا میگم برو خودکشی که خدا خلاص. زیاد دلم خفه هستم، اینمی قرار گوشه بشنم، بسیاری وقت میشه که میم گریه کنم، چیق دیم دیم دیم، یکی وقتی دلم بکشم، حتی شب چرت میزنم، اینم خوام از چشم باز میپر، زندگی میگم هیچ خوشم نمیه.
سخنان زنه را شنیدین که میگفت از همه چیز زندگی دل سرد شده. شنوندای عزیز، زنانی که به افسردگی سرد و چارند مینالن که خاطرشان گرفته است، احساس ناامیدی، غمگینی و ناتوانی می کنند. گفته می شود افسردگی یکی از بیماری های رایج جامعه امروز بشری است که بعد از بیماری قلبی و جسمی بیشترین بار بیماری و ناتوانی را بر فرد در پی دارد. با اساس تحقیقات صورت گرفته تا سال 2023 میلادی افسردگی امکان دارد در صدر اولین بیماری دنیا قرار بگیرد. اما طور که دیده میشه در جامعه افغانی زنان بیشتر از مردان به این مشکل درگیر هستند. علت زیاد افسردگی در زنان را از شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان میشنویم.
افسردگی یکی از بیماری های روانی است که متاسفانه روز به روز در دنیا در حالت پیشرفت است و تقریبا 50% دکترین طب و حدود 30% حتی میگه که روانشناسا هم دچار بیماری ها میشه و در اطفال، در زنها و در مردها تفاوت میکنه. تا جایی که من در مراجعین خودم که مثلا انفرادی یا غیر مستقیم خودم هم شاهد حال هستم، بیشتر خانم ها افسرده هستن. حتی من به باور هستم که همی استرس، همی استراب، ترس یا وسواس های فکری و عملی خانم ها هم معمولا از دست افسردگیشان هست. بی‌سوادی خود فرد، ناآگاهی فرد از دین و مذهبشان، ارتباط ناسالم و متزلزل و کشمکشی و پر نزاع فرد در خانوادش، تعصب و تبعیض و عدم مسئولیت اجتماعی فرد، مشکلات در رسانه‌های فرد، فرهنگ و ذهنیت حاکم بر جامعه، دیدگاه مرد نسبت به زن، همش باعث میشه که خانم افسرده شود. خانم به عنوان سنو آزار و اذیت میشه، به عنوان دختر به مکتب گذاشته نمیشه، به عنوان مادر اولاد زیاد باید به دنیا بره، باید بی‌صلاحیت باشه، ز تلف و شهادت و قطع اندام اولادش باید رنج ببره، ای که خیانت میشه کتش، ای که سوی زن میشه علیهش، ای که تهدید میشه، ای که خودکفا نیست، ای که در سیاست برش جای نمیده، ای که در بزنس برش اهمیت نمیده، همش باعث میشه که زن با موانع روبرو شوه، چاره نداره که گوشه گیری و انزواش علت میشه به افسردگی.
زهرا یکی از زنانی که باشنده ولایت میدان وردک است، از سبب سرگذشت غمگین خود قصه میکنه که دلش از همه کس و همه چیز دنیا سیاه و سرد شده.
من 19 سال میش از روسیم هیچ کدوم خوبی نکرد. گوده دست زدن میتونه جور است. اونم چیزا که با یادمه این حال دل محمد و جگر کن. سر بچه خود نرمیتن. لیکن کالا نمیکرد. بر اولادایم بر خود. کالای مرده رو من میابردم. بر اولادایم جور میکرد. گفتم که اک پرداشت. تا حالا دیگه اما تو ظلم. این شوارم هیچ آید نداشت. اگر آید هم میداشت شوی نمیمان. از پیش میگرف. بازو شوارم شهیدید. با 3 سال پیوه بود. خود ما نمیدان. پیوهرم برا زن خود میگرد. دیگه برا ما نمیداد. برا اولادایم نمیداد. ما تکلیف میدام داشتم. باز دیگه ما یک ما بسیار ناجور شدم. نیسرم دوا نمیگرد. ظلم ها را تیر کردم. در خانه دلم طاقت نمیگرد.
که بعد از مرگ شوهرش او را با ایوارش نکاح کردن، اما باز هم از زندگی زن و شوهری خیر ندید.
مناله بر اون می که مرا نکاح کرد که از او ظلم دیدم، این حال در این ده سال عمل داره از او که دیز بسیار ظلم میک. مناله کم سر مرا ببینم تو غوره غوره دکترها میگه که سر ضربه خورده، پیشر دکتر میگه من تو جای مرا میگردن، دلم خوش نمیشه، ایران این تو غمای دنیا سالم بیکار است در خانه شوهرم. مناله عمل تاریک داره از صبح که بشینه تا شام.
آلی خودت میگی کدام آیدام نداره بازی پس کجا میگی؟
از هر جای بر خود پیدا دوشت کام سن پدر ببینه چی یاد بگیر. دیگه دخترای ما متناومید، ما خود دنیا متناومید.
از دید طبی ابتلا به افسردگی در زنان به دلایل هورمونی، فیزیولوژیکی، عوامل اجتماعی، محیطی و روانی بیشتر است. از طرف زنان به دلیل محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی یا وابستگی‌های عاطفی بیشتر افسرده میشن و چون نمیتونن احساسات خود را به صورت پرخاشگری بیرون بریزن، احساسات را در درون خود نگه میدارن. از این رو افسردگی در اونا بیشتر از مردان بروز میکنه.
کم ولادت میکنم خوش چیز نبود که ما میخوردم، اما تو زوف تا چلم تو خواه میبود. بچه کلان منال بیخی سوخته که چیز نبود، چای میدادم در شید چوشک چیز نبود، باز بچه‌م کلان شد. دیگه بچه خود روان کردم در کابل، گفتم خیر است که ما قزل ما تیر کردم تو خواه یک چیز کن. بچه میجه تخنیک ساره میرخوام و بچه در کوره.
حالا از او خبر داری؟
از دمو جا میگرد از پیش خبر اولاد. وحمانه وارسی کرده بودم، باز از خود یک چیز میفروختم، باز بر اولادای میکردم. من که وارسی شدم خوشویم گفت کالاین دیگه نپوشی، پیشن نکنیم برای بچه خدمت خانه را کم شوهر اولی میشه ایشون بس کلگش بر بیرخ کردم. لکه دلم شکست بود که مور دال کالا را چیم باز اگر تا که من را نکاه کرد و رسید نالی شوهر میگه چرا کالا را گفتم دلم شکست. وقت تا که من جور بودم وقتش بود، وقت مرا نمیمانده آلی چکلم کالا. این آلم به دل زود یک سر خدا بشو یک جور کالا ببینه. من میگم کلگی زکه بلی آز خدا تا ظلم نکن که آخر نتیجهش مثل مواره میشه.
و گفتی خانم زهرا پیوان با مشکلات اجتماعی، اقتصادی، بیکاری، ترس از طلاق، از دست دادن عزیزان و بی‌توجهی شوهر و خانواده به عواطف و احساساتش سبب بیمیل شدن به زندگی و خانوادیش می داند.
این حال جای عروسی دلم نمیشه، ایتی یک ساتیری دلم نمیشه، هیچ جای نمیشه، دم خانه هم اوجه میشه، عریض است، ما تکلیف اصاب داریم، نقه گف سرم بعد میخواد، نقه شوهرم نمیشینم، میسونی از یا میبینم ایتی دلم یک رقم میشه، باز میبرایم پاس مده، باز کت اولادایم میشینم، گفتم اولادایم نومید نشه، باز میرم خواه میکنم، گفتم یک جای باشه کهیش صدای گز بشنو، نقه سر بیدم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان به این باور است که بیماری افسردگی می تواند به صورت علایم جسمی بروز کنه، طور که ای زنان احساس سردردی یا خستگی، به اشتهایی یا علایم روانی مثل بیمیلی به کار، بیمیلی به زندگی و لذت نبردن از زندگی را داشته باشند.
اونهایی که افسرده میشه به اصطلاح روانشناسی دپرشن میگیریشه، معمولا در احساساتشان، در افکارشان، در رفتارشان و در هیجاناتشان تغییر میه. دیگه احساس امنیت نمیکنه، احساس ناامیدی داره، احساس حقارت داره، خود به درد بخور نمیپنداره، به سر و وضع خود نمیرسن، تصمیم گرفته نمیتونه، در چرخش عادت ماهوارش تغییر میه، یا دوام میکنه یا دردآور میشه. روانشناسا میگن که افسردگی مداوم باعث میشه که خانم ها حتی عقیم شن. ما سه نوع افسردگی داریم: خفیف، متوسط، شدید. خفیفش فقط خلق و خو احساسات تفاوت میکنه، در متوسط یگان دردای جسمی هم پیدا میشه، در شدید کاملا فرد دیگه کنترل خود نسبت به خود از دست میده، زیاد گریه میکنه، زیاد در انزواس، کاملا دلش از دنیا سیاه و ناامید میشه. ما در افسردگی یک خطر کلان که داریم و خطر خودکشی است. افکار
خودکشی است. دکترای طب بیشترین علت تکلیفهای معده، سرطانهای معده، تکلیفهای قلبی، سکتههای قلبی، سکتههای مغزی، بیماری شکر، بیماری چاقی، بیماری لاغری و انواع بیماری که امروز بسیار حاد است، اینا را تقریبا به بیماری افسردگی ارتباط میدن.
به اساس تحقیقات کارشناسان مسائل تربیتی و روانشناسی، زنان شاغل به علت گذراندن زندگی سخت و پرمشقت در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند. همچنان قدر ناشناسی نسبت به تلاش زنان خانه‌دار، خشونت، نداشتن مشارکت اجتماعی و کمبود مراکز تفریحی از جمله عوامل بروز افسردگی در میان زنان خانه‌دار است. اما اگر علائم افسردگی بیش از 2 هفته طول بکشه، بهتر است به خاطر تداوی به مراکز شفایابی روانی مراجعه شود، زیرا افسردگی قابل درمان است.
در هر حالت که بودیم، دمو حالت درمان برش تجویز میشه. خیلی از قریه‌ها و خانواده‌های ما وقتی بیمار میبینه که به این حالت دچار میشه، اینا رو میبره در اتاقای تاریک سرقفل میکنه. اونجا باز برشان چند روز نان بی‌نمک میدن، یا مثلا در زیارت ها میبرن، پیش بعضی تاویز زمستان میبرن. من به این باور هستم که اگر میخواد که فرد مسئول باشه، 24 ساعت خود به 3 بخش تقسیم بکنه که 888 من نام شما دیم، 8 ساعت خواب، 8 ساعت کار، 8 ساعت تفریح. وقتی شما اولادای خود بوسیدین، وقتی شما رفتین پالی خانمتان شیشتین و یک برنامه تلویزیونی رو دیدین، امیر ما تفریح میگیم. وقتی شما رفتین در خانه ورزش کردین، چند تمرین کردین، یک فیلم کمدی رو دیدین، خودتان یک کمدی رو اجرا کردین، اینا رو ما تفریح میگیم. خانم شوهر اولاد هم داره، اینا وقت به خانم تقسیم کنه کار خودن. اولین راه حل مشاوره و روان درمانی است. عاجل برن پیش یک روانشناس، تماس بگیرن که شو اونا برشان مشوره میده که این دوا بخوره، این بستر شوه، این خانواده کش کمک کنه، خودش چی کنه.
آنچه تأثیر بسزا بر سلامتی روحی زنان مگذاره، محیط خانوادگی و اجتماعی آنهاست. گفتنی است محیط خانوادگی بر دنیای درونی اثر مگذاره و جامعه عامل بیرونی است که سلامت روحی زنان را تحت تأثیر قرار میده. از همین رو بر پیشگیری یا حل مسئله افسردگی شاید بیش از هر چیز تغییر روش های تربیتی و سنتی در خانواده و قوانین وابسته در جامعه نقش داشته باشد. همچنان برقراری عدالت و رفع تبعیض چی در محیط کوچک خانواده و چی هم در جامعه میتونه مانع بروز افسردگی بر زنان و دختران افغان شود. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. منتظر نظریات و پیشنهادهای مناسب شما هستیم. آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
گیرم یاد روی کسی
می کشد مرا بسوی کسی
می کشد مرا بسوی کسی گوش گیرم یاد روی کسی گوشه گیرم به یاد روی کسی. Shaggy Rambo